آیا در مقابل ما باید باور کنیم دیگه نقشه شما و سیاست شما برای حزب بعد از منصور حکمت همین فراخانی که رفیع حمید داشته، غسل تعمید، تکوینی کردن دوباره، نمیدونم، یا فراخان به این که رهبری حزب دیگه مقدس نیست، از حتی خودش لیدر و دفتر سیاسی و همه اینا، من اونجای دیگه بهش میپردازم. اتفاقا برعکس فکر کنم در اولم گفتم کادر این حزب باید بدونیم حزب سر جای خودشه، با لیدرش، با دفتر سیاسیش، با کمیته مرکزیش، و بنابراین تا پلنوم آینده لیدر و دفتر سیاسی این حزب که بار دیگه انتخاب میشه و ارگان های انتخابی هست باید سر جای خودش باشه. کمیته مرکزی که اصلا منتخب کمیته مرکزی، هیچ لیدری و هیچ کسی دیگه نمیتونه. و سراسر بحثای چپ و راست در درون حزب کمونیست ایران و کل اون کشمکشا، یک اصل اساسی منصور حکمت تحکیم حزبیت، مناسبات حزبی، اصول حزبی، ارگانا، همه چی سر جای خودش و سر جای خودش موند. در پلنوم 20 گفت من دیگه از این حزب میرم، ولی گفت تا زمانی که تو این حزبم دوباره رهبریشو به دست میگیرم که نظرم هر جو مرز بشه. و پلنوم 20 با وجودی که گفت در این حزب نمیم، گفت دوباره کاندیدم و کاندید شو و دوباره دفتر سیاسی شدن، رفتم تا پلنوم 21. بنظرم انسان مسئول و رهبر مسئول باید این کارو بکنه. آیا این اون تصویره؟ این که دیگه میشه هرج و مرج و نباید گذاشت و نمیذاریم. به نظر خود بس سوم پلنوم 16 خیلی صحبت شده، من نکاتی در موردش میگم نکنه با کم بوده وقت روبرو بشم. بحث لیدری بود، بحثش مفصله. من به سهم خودم دو تا نوشته در این زمینه دارم، پیشنهاد دهنده بودم در پلنوم 16. این بحث برای یکی مثل من به عنوان جهشی بود در کار حزب، اون جزء انتگری حزب و جامعه بود، کل توضیحاتم اونجا نوشتم. در مقابلش مقاومت شد. در مقابلش به نظرم اون تصور غیر سیاسی، به نظرم چپی حاشیه‌ای که حزب سیاسی رو نمیتونه تصویر کنه، که حزب سیاسی در رأسش اتفاقا لیدر و رهبری وجود داره، سخنگو و چهره رو به جامعه داره، در مقابلش مقاومت شد. یادم اساسا در این بحث چه در پلنوم 16 فکر کنم در پلنوم 17 به ویژه من و حاضر معجدی سخنرانی داشتیم، در پلنوم 17 بود، یه بار خودمون به من میگفت بس و زودر از آوردین فضا را دوشقه کردیم. من گفتم نه خیر، بس به جای آوردین مقاومت شما دوشقهش کرد، نیاز زمانه رو نتونستین تشخیص بدین. رفقای عزیز، بنابراین از دو سر مخالفت شد. یکی از سر خودزنی، همون جونیوریزمی که منصور حکمت همیشه میگفت که نداریم، نمیتونیم، کسی باید عروج کنه. از نظر یکی می مثل منم عروج کرده ها وجود داشتن اگر قاطی جنگ قدرت و کشمکش های دیگرش نمی کرد. و به نظرم کار خوبی کردیم. به نظرم صحت عقبت یه سیاستی که درسته این عقبت پراتیک میشه دیگه، تره که یه مدت مقامات شد امروز داره اجرا میشه، امروز داره از طرف کسایی هم اجرا میشه، اتفاقا زمانی خودشون جمعی بودن، مخالف و فردی بودن. همین ولی این روز رفقای و عجمه در این سمینار خیلی حق به جانب برمیگردن فیلم کنن تره جمعی خوب بود، تره جمعی خوب بود، بدبختمون میکرد. ببینید تو این کشمکش ها خوبه الان عقبت ما اختلاف داریم، هرچی داریم، ولی یه لیدری داریم، سخنگوی این حزب دیگه میره نظر این حزب رو میکرد، کابینه خودش رو دار. تو این کشمکش ها و مسائل با حیط دائم سر هر هیچ مسئلی به نتیجه نمیرسیم. به نظرم کل این روحیه که نداریم و خودزنی و جونیوریزم دیگه مورد نقد من و مورد اعتراض من. و یه نکته دیگه، به نظرم متاسفانه به جنگ قدرت تبدیلش کردن مثل لیدریو. از برحال الان از کسایی که برای این کار مطرح بوده من صحبت میکنم، کسایی دیگه حول این بحثا از دو طرف چه بحثایی کردن به جای خود، مشخصا رفیع حمید تقوایی بعد از همه اون بحثای کشاف در این که نمیتونیم و نداریم اینا، دست آخر نتیجه گیریش تو پلنوم 16 این بود، گفت باشه سه ماه فرصت بدین منم بیام. یعنی بحث لیدری حزب به موقعیت فردی خودش گره زد. بس اینکه استقبال کنه باشه این دو لیدر، اگر لیدر خوب تصویت بشه منم تلاش میکنم، اگر یه زمانی شد منم لیدر میشم. به موقعیت فردی خودش گرش زد و به نظرم به این معنا شخصیش کرد و تازه ما گفتیم چشم نتناسه، ما 6 ماه فرصت کوتاه اومدیم برای این نگذاشتیم. و من یه نکته رو بگم، در همه این مسائل و موضوعات که پیش اومده، در پلنوم 16 سر لیدری، در پلنوم 18 و اون اتفاقاتی که افتاد، به طرف کنگره رفتیم، سر مسائل اساسی که این حزب باید از برزخا نجات پیدا کنه، ما در جهت وحدت حزب کوتاه اومدیم، آره سازش کردیم و عاقلانه. ولی متاسفانه تمام این دورها در مقابل این اقدامات تو احساس میکنی طرف مقابل تو فقط مرخش یه پا داره و به اون معنی سیاست مداری رو نمیبینی، با سیاست مدار روبرو نیستی. ظاهرن رفق حمید در سمینار میگم من سازش نکردم و اهل سازش نبودم، ولی من میتونم یه لیستی بگم سازش ظاهرن با ما سازش نکنه، ولی لیستی از زیگزاک ها رو در این دوره از کاراج و از اقداماتش در برخورد به بحث لیدری، در برخورد به بحث شورا، در برخورد به همین بحثی که به چپ و راست مشهور شد و اینا بگم و در فرصت دیگه میگم. و همین داشتیم به پلنوم 17 میرفتیم و تازه قرار گذاشته بودیم در پلنوم 17 این بحث در این تکنیم، کماکان رفقا همون بحثا رو داشتن و ما اون بحثا رو داشتیم و تا این ایراد نبود، دو طرف بحث داشتیم، میگفتیم باید برای گذاشته بشه، باید بریم تمومش کنیم. از جلسه دفتر سیاسی که سر این خیلی پافشاری کردیم از ما دلخور شدن که شماها بلوکین و خود این بر حال اینکه اصرار ما، اصرار تعدادی از دفتر سیاسی سر بحث لیدری، خود این گویا ظاهرا مبنای شده بود که بعدن بگن آها اینها راستن، هیچ الان نظرات سیاسی هم میدونی تفاوت داشت. بنظرم این سیاست درست بود و درستی شو همین امروز هم اینکه اجرا میشه داره نشون میده. و خیلی وقتا تو این زمین ها رو فقط بروی خودشون نمیارن، سیاستی رو پیشنهاد کردن، بحثی رو کردن، مقاومت کردن، بعدن اجرا نشده و هنوز طرف مقابل باید بدهکار باشه. هنوز من رفقای رو میبینم در فاز جمعی هم بعد از همه این مسئله. و اتفاقا از اینجا اصرار یه بخش از دفتر سیاسی رو برای لیدری حزب و حول اون با هم هم فکری داشتن، این بیشتر دوباره با علم راست راست علیهشون به نظرم در تشکیلات کمپین شد و اون بلوک بندی کاذب به نظرم بیشتر مجال پیدا کرد. دلشم روشن بود، به نظرم به طرف کنگره می رفتیم، به طرف انتخاب نمایندگان کنگره می رفتیم. این فضا و این کمپین را افتاد از طرف به نظرم جناحی که با بحث لیدر این غیرم مخالف بود. علاوه بر این تقسیم بندی پوچ راست و چپ، یک تقسیم بندی پوچتر بود، به نظرم یک تقسیم بندی کاذبتر و دردناکترم برای این وسط مطرح شد، بحث کمیته کردستان و غیر کمیته کردستان. این هم را انداخته شد. در یکی از جلسات دفتر سیاسی رفیق آذر ماجدی مطرح کرد چرا بچه های کمیته کردستان با وجودی بعضی اختلاف نظراتشون با کورش از او حمایت میکنن. طبعا اونجا جواب دادیم، رفقای جواب دادن و چون من گفتم رفیق آذر اولا بچه های کمیته کردستان نیستیم، اعضای دفتر سیاسی و کمیته مرکزی این حزب هستیم. دوما این تقسیم بندی و بحث به این شکل در اینجا در دفتر سیاسی که مطرح بشه در پایین به کرد و غیر کرد ترجمه میکنن، این نگران کننده است، نکنیم. به نظرم به طور غیر مسئولانه و با هدف بسیار ناسالم این تقسیم بندی هم اضافه شد و میبینیم حتی در انتخابات نمایندگان کنگره خودش رو نشون داد و بعدا در خود کنگره این خودش رو نشون داد و اون شکاف و بی‌اعتمادی رو حتی اضافه تر کرد. در این رابطه ها، در رابطه با این جناح‌بندی ها، من 3 هفته قبل از کنگره قبل کنگرسی از همین تقوایی که دیگه قرار شد لیدر حزب بشه بعد از اینکه کوروش اعلام کرده بود کاندید نمیشه، من و رفقای دیگه فقط تنها نمودم، من و اسد گلچینی یادم فاتح شه و عبدالله دربی تقاضای یه جلسه کردیم سه هفته قبل از کنگره، 4-5 ساعت مفصل با رفیق حمید نشستیم، پلتفرم، برنامه، سیاست اینا رو پرسیدیم، ارزیابیش در کل اون بحثایی که داشتیم، در هر حال ما سه تا مسئله رو باش مطرح کردیم، گفتیم اینا رو باید تو تموم کنی قبل از اینکه به کنگره بری، تموم کنی یا نظر خودتو بگی الان تموم میشه یا نمیشه جای خود داره، تو داری میشی لیدر این حزب، رفیق حمید باید به یه چیزایی رو تو موضع بگی نظر بدی و اینا بودن. یکی این بود گفتیم به این جناح بندی ها باید تموم بشه، با این فضا نباید وارد کنگره بشه و تو باید نظرتو بدی، کوروش مدرسی نظرشو گفته در نامه 2 در نامه 3 و غیره و تو هم باید نظرتو بدی. گفتیم این چپ و راست رو باید مردود اعلام کنی، رفیق حمید الان میگم اون کارو نکن. گفتیم این بحث کمیته کردستان غیر کمیته کردستان رو تموم کن، یه جایی باید تو نظر و موضعتو بگی، هیچ در مورد هیچ یک از این بحث نکات رفیق توجهش جلب نشد و به نظرم امروز ارزیابی مینه بهش احتیاج داشتن، بهش احتیاج داشتن با این فضای جناح بندی جناحی وارد کنگره بشن برای اهدافی که میدونید چی بود. در مورد کنگره من نکاتی رو بگم، در آخرین جلسه دفتر سیاسی قبل از کنگره همین بحثو که میشنیدیم راست شب غیره رفقای زیادی صحبت کردن و از جمله خود من خطاب دفتر سیاسی اونجا گفتم رفقای عزیز این بحث شنیده میشه، اگه این بحث شما هم هست به عنوان اعضای دفتر سیاسی لطفا در اینجا بگین به هر حال آره جناح راستی هست، اگر اینجوریه دیگه درست مثل منصور حکمت باید رو راست سریع روباز بحثتون تئوریتون نظرتون ارزیابیتون همه چیز رو بگین و بر اساس اون حتی تصمیم گیری بکنه، اون وقت طرف مقابلم بدونه چه جوری باتون بازی کنه، کسی چیزی نگفت و ظاهرا کسی خودش صاحب نه که این بحثا رو داره و بر اساس این مطرح شد که در نتیجه الان این رفیق حمید هی بحث میکنه من سازش نکردم اون اصلا یه بحث اساسی تر بود از قبلتر مطرح شد، دفتر سیاسی سعی میکنه کنگره رو به بر اساس مصوباتی که اکثر دفتر سیاسی و یا بیشتر دفتر سیاسی روش ساختن واردش بشیم، 5 تا مصوبه داشتیم مورد تایید همه اعضای دفتر سیاسی بود و هنوز مورد تایید من، هیچ کدومشون نیست که تایید نکنه و علاوه بر اون ولی بحث این بود اونجا جای تعیین تکلیف و جناح بازی در آوردن نیست، این کنگره باید نمایش قدرت و غیره باشه. در این مورد در مورد اسناد در مورد اداره جلسه در مورد سخنرانان در مورد همه اینا ظاهرا توافق کرد، خوبتر این بود تو همونجا میگفت نه این توافقات قبول نداره، ولی تا وارد فضای کنگره شدیم زیر همه اینا زده شد و معلوم بود احساس تلخی بود برای عده‌ای که احساس میکردن تعهدی به رفقایی که باشون یه تعهدی داشتن اصلا اجرا نمیکن، ما میبینیم با همون بحث جناحی جناح بندی وارد کنگره شدیم و به نظرم سیاست با درایتی یه عده‌ای باید شد این ماجراهایی اونجا پیش نیاد. به طور واقعی اگه این سیاست مدبرانه نبود و در رأسش کوروش میتونست همین افتضاحات و همین مسائلی که این روزا داریم و این کشمکش این روزا داریم اونجا عروج کنه، خوب بود به نفع این حزب بود. بحث این کنگره من یکی همه مصوباتش اون 5 تا مصوبه‌ای که داشت مورد تایید من، ولی کنگره فقط مصوباتش نبود، کنگره تدارک سیاسی داشت، افتتاحیه داشت، اختتامیه داشت، سخنرانی‌های دیگه‌ای داشت، به هر حال تلاش برای یک پارچگی و انسجام توش بود، سر همه اینها یه توافقاتی بود، یه عده زدن زیر یه عده دیگه پایبند بودن تا کنگرشون درست حسابی پیش بره. و به نظرم اگر بقیه رفقا هم بهش متحد میموندن و سالمتر ظاهر میشدن، الان بخشی از مشکلات فعلی رو نداشتیم. میتونستیم سر استراتژی و اینا اختلاف نظر داشته باشیم، ولی این کشمکش ها و این بنبست ها و این فلس و دنهای سیاسی تشکیلاتی رو نداشته باشیم. و همونجا دیدیم چه کمپین های را انداخته شد، حذف سخنرانان، رأی گیری، در حتی با وجود که اعضای دفتر سیاسی اضافه شد، حذف یا عضو دفتر سیاسی، همه اینا رو ظاهراً اون چیزی که در پلنوم 18 مورد اعتراض و نقد رفقا بود اینجا خیلی برنامه ریزی شده تر تکرار شد و داشتن توجیه می کردن با بحث رأی سیاسی. من نمیگم رأی سیاسی، ولی قرار بود درایتی هم باشه و این عواقب بدی داشت و این اکسل عمل به دنبال خودش آورد و این تناقضات رو بیشتر کرد و حتی این مغایر بود، نمیدونم این تناقض چجوری با اون قدردانی که از کورش حتی مطرح کردن اونجا تو وسط کنگره راست راست رو مطرح کنید، تازه قدردانی از فعالیت های عظیمون. من این دوگانگی رو هنوز نمیفهمم. بعد از اونها هم که مکان این بحثا و این جناحبندی ها ادامه پیدا کرد بعد از کنگره و تلختر بین و این که پیروزن بعد از کنگره، شخصا از رفیق حمید تقوایی که به استکهلم مونده بود 6 ساعت در منزل خودم صحبت کردم و همین خواست داشتم، رفیق حمید این چپ و راست رو باید مردود اعلام کنین. دوره بعد از کنگره سر سوزنی توجه جلب نشد، در نتیجه و موند تا جلسه دفتر سیاسی و تا تناقضات و تشنجاتی که اونجا پیش اومد، تا فشارهایی که اونجا اعمال شد، بعدن در نامه دبیر یک راست و چپ و مردود اعلام کرد. کاری که اگر قبل از کنگره میکرد فضای حزبی یه چیز دیگه میشد. این قطعا باید فشار میآوردی تا عاقبت. و تازه امروز خیلی جالبه، نامه دبیری یک رو نوشت، بعد اون سند مشترک دفتر سیاسی و لیدر هست، ولی کماکان داره بحثا برمیگرده. من همینو میگم، اولا پرسیدم به چی چیز این زیگزاگا رو چجوری من توجیه کنم و توضیح بده. یه نکته هم در مورد این در فکر کنم در جریان همه این بحثا و با توجه به بحثایی هم که امروز خود هست، خود رفقا حمید تقوایی از کریمی و غیرم دانم جناح راست و اینا و حول نظرات نیست، پوچیه کل اون کمپین های دوره گذشته رو نشون میده. یه چیز هست در حزب کمونیست کارگری، حزبی که زیر سایه منصور حکمت به هر حال اون تغییر و تحول رو سر گذروند، راست هیچ غلطی نمیتونه بکنه. سیاست راست در چنین حزب رادیکالی نمیتونه میدان دار بشه، اینو بتونه اطمینان بده. ولی چیزی که همیشه منصور حکمت ازش نگران بود، میگفت خویشاوندی ما با چپ، با چپ سنتی، با چپ قدیمی هنوز زیاده و هر بار در هر جلسه و در هر پلنوم از این موضع و از این زاویه ازمون ناراضی بود، کم توقعین، کاری نمی کنیم، پیش نمیریم و از همین حرف ها. و آخرین موردش همین پلنوم 4 بریم گوش بکنیم رو همه سایتی که هست، شروع میکنه بعد از کنگرس با اون توقع میگه 6-7 ماه بعد از کنگره اصلا خیلی بد بودیم، خیلی بد کردیم، خیلی ناموفق بودیم، از کم توقعی ها و از جونیوریزم و از همه اون چیزایی که مربوط به چپ داریم. یعنی چیزی که در این حزب داره نگرانی ایجاد میکنه خطر، اون خویشاوندی ها با چپه و به نظرم اون خویشاوندی ها با چپ در این دوره یکی دو سال گذشته در موارد متعددی سر باز کرده و برگشته، فاکت ها و نمونه ها زیاد. و یک نکته دیگه بگم در مورد بحث راست و بی پایگیش، ببینید درک سطحی وجود داره از جدال گرایشات در درون حزب و غیره. از جمله رفیق غزل مازی در سمینارش میگه حزب کمونیست کارگر رو مقایسه میکنه با حزب کمونیست ایران، میگه اونجا هم جدال گرایشات بود، راست بود، چپ بود، سانتر بود، هر حزبی اینو داره. یعنی اولا حزب کمونیست کارگری چه تاریخی و پشت سر گذاشته، از چه جدل‌های اومده، این حزبی بوده در نقد راست، در نقد ناسیونالیسم، در نقد نظامیگری، در نقد شرق‌زدگی، در نقد زن‌ستیزی، در نقد بی‌افقی، در نقد انقلابگری علال عموم در همه اینا را کاملا کنار میذاره و فکر کنه همون کشمکشای امروز هست مثل میتونه قرینه سازی کنه مثل اون دوره. میدونم حزب کمونیست کارگری هم در درون خودش بر بستر یک سنت یک پایه طبقاتی میتونه، و منصور حکمت اینو گفته الان نقل قولش رو براتون میخونه، میتونه تو تاکتیکا سیاستات چپ و راست و غیه خودش رو داشته باشه. رفقای عزیز اون جدال گرایشات اونجا بسترهای طبقاتی مختلف بود، جنبشهای طبقاتی مختلف بود و امروز سازمانهاشو میبینین، از سازمان عبدالله مهتدی تا سازمان ابراهیم زاده تا سازمان حزب کمونیست کارگری، میدونین چقدر طبقات متفاوت بود. کسی که با اون روش و با این قرینه سازی بی مورد داره سراغ جدال گرایشات در این حزب میره، فقط واقعا سطحی بودن و سطحی بودن در تحلیل خودشو میرسونه. ببینید من اینجا یه نقل قول رو از منصور حکمت در مصافحه کمونیسم موقعی که از حزب کمونیست ایران داریم جدا میشیم میخونه در مورد آینده گرایشات در درون حزب کمونیست کارگری. میگه لازم است اشاره کنم اگرچه سوسیالیسم کارگری در حزب در زیر چتر عمومی مباحثات کمونیسم کارگری در حزب جلو آمده است، این هنوز به معنی انسجام نظری و عملی این جریان حول این نظرات نیست. در دل گرایش سوسیالیسم کارگری در حزب هنوز می شود تأثیرات گرایشات دیگر موجود در طبقه کارگر نظیر آنارکوسندیکالیسم، یونیونیسم، چپ و غیره را نیز دید. کاملا قابل انتظار است که در آینده شاهد مباحثات زنده‌ای در درون خود این جریان بر سر این خطوط باشیم. اما آنچه که این جریان را به یک حرکت واحد و به نظر من مبنای محکمی برای یک حزب کمونیستی کارگری تبدیل می کند، یک ثانیه پایه طبقاتی این جریان و جایگاه برجسته امر سوسیالیسم کارگری در آن است. کشمکش‌های درون این جریان در آینده به هر حال در چارچوب طبقاتی واحدی صورت خواهد گرفت. هیچ بعید نیست و بعید نیست همین الان داره اتفاق افتاده در درون حزب کمونیست کارگری هم جدال شروع شده، جدال گرایشات هست. و تا اینجا من فکر می‌کنم این جدال گرایشات درون یک سنت مبارزاتی، یک سنت طبقاتی، میتونه چپ داشته باشه، میتونه راست داشته باشه. رفقا عزیز این قرینه سازی با جدال گرایشات درون حزب کمونیست شما رو به یه نتیجه گیری های بد رسونده. تزدید نظری لازمه داری و مقداری عمیق‌تر. و اگر میخواین جدال گرایشات رو با پایه‌های طبقاتی مختلف توضیح بدین، به اندازه منصور حکمت تو زحمت بکشین، برین جزوه بنویسین. ما سر فرمول ها نبود اونجا به جدال گرایشات رسیدیم. اینکه ابراهیم علیزاده فرمول بندی چی بوده، عبدالله مهتدی فرمول بندی چی بوده، منصور حکمت اونجا در دورنمای فعالیت حزب در کردستان داره یک تاریخ سیاسی رو بررسی میکنه. رفت این گرایشات رو با اون جنبش اجتماعی قرار اون متد کمونیسم کارگری باشه، جدال گرایشات رو با پایه های اجتماعیشون توضیح داد، نه از روی فرمول بندی ها. اینه جدال مکتبی. منصور حکمت در صفحات های میگه جدال ما جدال مکتبی نیست، تفاوت جنبش هاست. این قرینه سازی بی مورده و این قرینه سازی به ویژه اینجا خیلی بی پایه است. در مورد بحث یک بنی کردنی که رفیق علی در نوشتش خیلی سریع نوشته بود میخواد حزب یک بنی کنه، مثل این فضا دستش اومده بود در سمینارش، به نظر من مقدار تعدیل داشت و داشت توجیه میکرد. رفیق عزیز ما تجربه یک بنی کردن را سر گذراندیم، یک بنی شدیم همراه منصور حکمت، میدونیم یک بنی کردن یعنی چی و چی باید چی تبش. اینکه در حزب کمونیست کارگری خطی بالا بره خطی پایین بیاد، این نشد یک بنی کردن. یه مقدار عمیق‌تر تئوریک‌تر اگه می‌خوایم بحث تئوریک رو کنیم به این مسئله باید بپردازیم. در نتیجه با همه این دلایل میگم این تقسیم بندیاتون خیلی ذهنی، خیلی خیالی، خیلی به این معنا بی پایه است. و این خط‌کشی هاتون اتفاقا حزب به جای بدی رسونده. اگر بر اساس همین فرمول ها و جمله بندی ها باشه، اونه میتونم الان لیستی از اینا لیستی اسم ببرم در طول دو سال گذشته که با هم کار کردیم، رفقا، همین رفقایی که باشون الان دارم نقدشون میکنم، موارد متعدد راست دادن، ولی دقیقا چون یه جور دیگه دارم مسائل رو میبینم، فکر نمیکنم مسئله عجیبیه. و ببینید بعض از حزب بعد از ناصر اکمن، همین چند نمونه رو بگم. همین نمونه‌ای که مرنوش موسوی شارکر نامه آذر مزدی به شیرین عبادی و تبریک گفته، خب قاعدتا این میشه به نظر من برخورد راستی بوده. آیا میشه فورا بر اساس اون یه گرایش یا تراشید یه گرایش طبقاتی مختلف بر خود آذر مزدی به پوشه اسلامی بزرگ سالان به نظر من برخوردش راست بود، بر اساس اون میشه فورا گرایش درست کرد؟ برخوردش به مجاهدین، خود رفیق حمید تقوایی سیمینارش در مورد نظم نوین و سیاست امریکا در قبال ایران و اینا، به نظرم برخوردش راست بود. بر اساس اون فوری منم باید شروع کنم ایدولوژی گری و گرایش تراشی؟ یا مشخصا حمله امریکا به عراق روشن در جلسات هیئت دائم دفتر سیاسی علی جوادی میگفت قضیه حمله امریکا به عراق رو نباید محکوم کنی، اینجا هم مثل افغانستانه، قطعنامه افغانستان رو آورده بود، هر جا به افغانستان میرسید به منشو بخانید عراق. گفتیم رفیق عزیز اینجوری نیست، عراق یه جغرافی هست، افغانستان یک جغرافی هست، سیستمشون یه مقدار اون طالبان بود، این یه رژیمی دیگه هست، به هر همینجوری نمیشه. آیا بر اساس اون من باید الان یه پرونده درست کنم؟ ولی چون کنم درک دیگه ای است جدال گرایشات، و در این حال درک دیگه ای است حزب دارم، حزب بعد از منصور حکمت از این افت و خیزها میتونه وجود داشته باشه در میان اعضای رهبری، و اتفاقا دفتر سیاسی باید فضاش ریلکس باشه، رفقا بلند بلند صحبت کنن، نگران این نباشن که مچگیری میشن و پرونده براشون درست میشه. همین مواردی که الان رو میکنیم متاسفانه اینجوری شدیم. یه نکته دیگه، جنبش اشغال شدن عراق، یه نکته هست، همه رفقا همه کادر این حزب میدونن یک کمپینی دیگه که علیه کورش مدرسی را افتاد و در کنگره دست حولش تبلیغ کردن و از جمله علی جوادی، بحث اشغال عراق و گویا کورش مدرسی گفته جنبش ضد اشغال رو باید سازمان بدیم همراه اسلامی ها، بعض جاها گفته بودن حتی همراه صدام حسینی بازماندگان صدام. رفقا الان امروز تو این بحثا نمیارن، مطرحش نمی کنن، میدونین چرا؟ چون دقیقا به دلیل برخورد محفلی، چون رفیق آذر ماجدی هم مثل کورش فکر میکرد و درست فکر میکرد به نظر من، چون اگه اون بحث مطرح بشه یکی مثل من پیدا میشه میگه این دو معیاره بودن چطوره؟ این بحث برای کورش مدرسی میتونه مبنای یک کمپینی باشه و راست باشه، ولی آذر ماجدی هم همینجوری فکر کنه هیچی؟ رفقا زیادی برخورد از اون دوبل استاندارده و دو معیار است. و در نتیجه من فکر میکنم کل این کمپین و پروژه حول راست، حتی همین الانشم همین بحث های اخیرم کلا بیپای است، و این یه عامل اصلی فلج کردن بالای حزب. بعد از این نکات من به بحث شورا میرسم که یه محور از اختلافات بود در دوره گذشته. بحث شورا خود رفقا مسائلش رو خوندن، قراری بود که توسط علی جوادی و حمید تقوایی تحت عنوان زنده باد شوراها و پیش به سوی تشکیل شوراها مطرح شد. این بحث در اوج موفقیت حزب مطرح شد. ببینید به نظرم بهترین جلسه دفتر سیاسی که این حزب داشت در طول دو سال گذشته بعد از 20 خرداد تا 18 تیر بود، و اونجا از موفقیت هایی که حزب پیدا کرده بود، اینکه شعار آزادی برابری تثبیت شده بود، اینکه حزب نقش مهمی در ایران داشت و خیلی کارهای دیگه، به نظرم کل رهبری حزب، حمید تقوایی، کورش مدرسی و مخ لیدر حزب، اصغر کریمی و بقیه رفقا، علی جوادی، آذر مدرسی و خیلی دای دیگه نقش مهمی داشتن. اینا به جای ما در یه فضای خیلی خوشبینانه اومدیم جلسه رو گرفتیم، قدردانی شد از لیدر و هیئت دبیران حزب. درست وسط اون بحث که تو این فضا بود، قرار شوراها توسط این رفقا مطرح شد، و از قبل هم میدونستن رفقایی هستن ملاحظه دارن، انتقاد دارن، بحثن و کم هم نیستن، و اینو نامناسب میدونستن در اون دوره. و به نظر من اینا چیز مهم نبود، بحث مطرح شد، از همون جا دوباره دفتر سیاسی دوشاخه شد. من شخصا فکر میکنم یکی مثل من بود تو اون فضای خوشبینی و میدیدم فضای اینجوریه، میذاشتم یه بحث سیمیناری حولش میذاشتم در اهل اول، یه سیمیناری میذاشتم، یه بحث میکردم، سعی میکردم بیشتر قانع کنم. الان قانع میشدم یعنی یا خودم قانع میشدم که این درست نیست. به هر دلیل رفقا قرارشون آوردم و این بحثا شکل گرفت. اونم جزء بحث شورا هم جزء اوناست که کمپین رو راش دورش خلاهاش را افتاد و یه فضای درست شد که گویه یه عده شورا رو قبول ندارن. واقعیتش اینا رفقا از این الان اسنادو که میخونی اینجوری نیست. کسی مسئلهش این نبود که شورا رو قبول نداره، جنبش شورایی رو قبول نداره، جنبش شورایی مال خودش نمیدونه. من بحث همه رو یادم نیست ولی دو تا نوشته خودم هست، به ویژه در نوشته اولشون الان هم جلوی دستمه، اینو گفتم این جنبش شورایی مال ماست و برای اونم باید بکوبیم و در دوره اخیرم حتی در تبلیغاتمونم بیشترش کنیم. ولی رفقا قراری که شما آوردین زنده باد شورا و پیش به سوی تشکیل شورا ایرادات اساسی داره. یکی اولا یه حزبی که این دوره گل کرده ایرانو پیش رفته و شعار آزادی برابریش جلو اومده، فوری این شعار زنده باد شورا و پیش به سوی در مقابل این آزادی برابری رو قرار میدید، فوکوس رو عوض میکنه و بعدن حزب ما با استراتژی حزب قدرت سیاسی منصور حکمت، این حزب قدرت و که نه شورا و نه هیچ چیزی دیگه رو پیش شرط نمی کنه، این خیلی خوب جا افتاده و داره پیش میره و نباید این کار رو و داره فوکوس از رو عوض میکنه. بحث سیاسی بود در حال حالا اینم بحثای در گرفت و کمپینای شد دمید چه الان رفقا میتونن بحث رو بخونن. و بعد نکته دیگه این بود، اخبار الان میگیم علال عموم زنده با شورا، کدوم شورا؟ شوراهایی که تشکیل نشونن که الان نیست، حتی عملی نیست. دنه چه بهترینه به قول مسئول حکمت در برخورد رفقای حزب عراق یه دور جمعش شورا ایران داختن، یه تعداد رفقاشون اینجاست، گفت رفقای عزیز برین حزبتون رو بچسبین، حزب گسترش بدین، کمیته هاش تو شهر، در محلات، در کارخانه، نیروی مسلحش، قدرت اجتماعیش، الان این کارو بکنین و با این خودتون رو قدرتمند کنین، شورا در این دوره به دردتون زیاد نمیخوره. بحثش از مفصله، من امیدوارم عاقبت تحویل خسرو داور بدن رو سایت منصور حکمت بذاره. میباید اون چه حتی تغییر کنید. به هر حال بحثای جدی در این مورد در گرفته و خوندین و به نظر من شورا به ویژه در تقابل اون دوره با کنترل محله که توسط شبکه‌های کمونیستی مطرح شده بود مطرح شد، کاری که به قدرت عمل مستقیم حزب مربوط بود، کنترل محله به شبکه‌های کمونیستی خود در شهر میتونی بگی کاری کنین فضا رو بر جمهوری اسلامی در محلات تنگ کنین، هیچ منوط به شورا و غیر شورا نه. تقویت قدرت عمل مستقیم حزب خیلی مهمتر بود و به نظرم این بحث دامن ما رو گرفت و به نظرم یه دوره به هر حال اینم به مباحث درونی تبدیل شد و انرژی گرفته است. ولی شخصا در جریان بحثا و نوشتای مربوط به شورا متوجه شدم، نوشتای به ویژه رفیق حمید که یه ارادت اساسی در مورد حزب قدرت سیاسی داره که دیگه بحث محدود به شورا نیست. و اونجا بود در نوشته دوم گفتم محور اصلی اختلاف چیست، واقعیتش اینه از کانال بحث شورا داریم یه استنباط و استنتاجات مختلفی از حزب قدرت سیاسی منصور حکمت داریم و من خطوطوار نکاتی از اینو میگم و در نوشته به اسم محور اصلی اختلاف چیز رو سایت از در بحث شورا خواهش میکنم بخونین، میتونیم مفصلا برگردیم. به نظر نوشته رفیق حمید مشخصا در برخورد به حزب قدرت سیاسی منصور حکمت ارادت اساسی داشت و اون ارادت هنوز هم ادامه داره در سیستم سیاسی و در پراتیک سیاسی رفیق حمید. اولین نکته این بود رفیق نوشته بود که حزب قدرت سیاسی رو نباید به استراتژی تبدیل کرد، که برای خود من خیلی عجیب بود. از کنگره دوم حزب که منصور حکمت اونو مطرح کرد به عنوان استراتژی حزب مطرح کرد و از اون موقع پراتیکش میکردیم، به دنبال اون حزب جامعه و همه اون کارها اومد. رفیق در نقل قول اونو رفیق حمید اینجوری میگه بحث حزب قدرت سیاسی در رابطه با مردم و انذار جامعه تنها این جنبه مثبت رو داره که آمادگی و اعتماد به نفس ما رو برای تصرف قدرت نشون میده. همین و بس. هر نوع امتداد این بحث به استراتژی در داخل پرانتز میگه که باز اساسش به نظر من حزب و جامعه از منظور اساس استراتژی و یا به حکومت حزبی و غیره، به حال حزب و انقلاب هر دو مضر و مهلک است. یعنی حزب قدرت سیاسی برای من و خیلی دیهای دیگه که در این حزب بودن، کنگره دوم و سوم این حزب با منصور حکمت دیدیم و تیک کردیم و فکر کردیم محور استراتژیمونه، رفیق برگشته بود که اصلا نباید به استراتژی تبدیل کرد و نباید استراتژی رو از اون استنتاج کرد. اینو در نوشته شوراها در تحقیق و در استراتژی میگه. به نظر من همونجا هم نوشتم این زیر سوال بردن استراتژی کنگره دوم و بعدا کنگره سوم بود که منصور حکمت تدوینش کرد. اصلا استراتژی ما بود، یعنی چی به استراتژی تبدیلش نکنیم؟ در صورتی که رفیق حمید با یه فاصله زمانی چند ساله میگفت اینو به استراتژی ادامه ندیم. و بیوجه این نتیجه گیری که گویا حزب قدرت سیاسی رو اگر بکنیم استراتژی، به حال حزب و انقلاب مضر. اینجا نگاه میکنید حزب و انقلاب جایگاه اصیلتری و نسبت به حزب و قدرت سیاسی برای رفیق حمید داره و اینو در سخنرانی حزب و انقلابش که قبل از کنگره بود گفت من و رفقای دیگه ایراد گرفتیم. و به نظر من یه نکته دیگه این بود در بحثاش رفیق حمید، این که میگه استراتژی حزب نباید حزب قدرت سیاسی باشه بلکه حزب جامعه باشه. خود این دوتا بحث حزب قدرت سیاسی و حزب جامعه را در مقابل هم قرار میده. اونجا هم تو مکتوب نوشتم، مستدلتر نوشتم که این نادرسته. این دوتا حزب، حزب قدرت سیاسی و حزب جامعه یک پکیج هم. نه تنها اون، آیا کمونیسم پیروز میشود، سخنرانی مشهور کنگره سه، همه اینها از یک سیستم، از بعد از کنگره دو، منصور حکمت، با بحث حزب قدرت سیاسی، بعدم حزب جامعه، سلبی اثباتی، آیا کمونیسم پیروز میشود و سخنرانی مشهور کنگره سه و همه ما صحابه دیگه که این دوره داشت، داره یک جهتگیری و اونم حزب قدرت سیاسی و حزب به طرف قدرت بره و حزب باید یه مختصاتی رو در خودش ایجاد کنه که بتونه حزب قدرت باشه، اینا داره پیش میبره. و به نظر من این محور استراتژی ماست، حزب قدرت سیاسی، که من فکر کنم در مقابل رفیق حمید این تأکید رو نداره. نه تنها حزب قدرت سیاسی رو که گو اصلا نباید استراتژی امتداد داد و الان در بحثای دیگه که یه مقدار تعدیل داره کماکان میگم در بحث حزب انقلابش چی گفت. یه دلیلی که رفیق حمید نمیشه میاره میگه حزب قدرت فکر میکنه حزب قدرت سیاسی زیاد از نظر خود منصور حکمت هم مهم نبود، همیگه اونو مکتوب نکرد، حزب جامعه رو مکتوب کرد. اول این بخش تو همون بحث گفتم یک پکیج در حزب و جامعه، مقدماتش با همون حزب قدرت و یه بخشش با حزب قدرت شروع میشه و کل منظورش رو رسونه. دوم نوارهاش هست و سند برای این جنبش، برای این هست. و سوم در سخنرانی مشهور کنگرسه که میگه وصیت‌نامه است به حزب، یکی از سخنرانی‌ها یا افتتاحیه یا اون موقعیت ویژه حزب کمونیست کارگری اجازه میگه رفقای عزیز این سالها ما سیاستامون، بحثمون، استراتژیمون رو تو دو موضوع، حزب قدرت سیاسی، حزب جامعه فرموله کردیم. در حال باید توضیحات کنیم اینو باید بچسبیم، با این باید بریم سراغ جامعه، با این باید کار کنیم. در حال یعنی از نظر من و از نظر خود به نظر من منصور حکمت حزب قدرت سیاسی و حزب جامعه یک پکیج هستند، در مقابل هم نیستن و نباید این کارو کرد. کاری که رفیق حمید میکنه و اشتباهه و به نظر من و این به اشتباهات نادرستی میرسونه در استنتاج و در تاکتیک و در پراتیک. به نتیجه همین که در وصیت نامش اینو به ما دوباره وصیت کرده، اینا مباحث اساسین با این بریم سراغ جامعه نشون میده. این بحث که اونو مکتوب کرد اینو مکتوب نکرد دیگه جایگاه نداره. یه نکته دیگه که رفیق حمید گفته حزب قدرت سیاسی رو نباید امتداد داد به استراتژی و به حکومت حزبی، در مورد این مسئله دولت کمونیسم کارگری، دولت حزب کمونیست کارگری که این هم خیلی در مورد صحبت شده، یه نکته همون موقع مکتوب نوشتم. ببینید کسی نمیگه و به نظرم طبعا خود کورش مدرسی فردا شب جلسه داره میتونه سر نظر، کسی نگفته ما بریم در برنامه می‌نویسیم به جای دولت سوسیالیستی یا جمهوری سوسیالیستی دولت حزب کمونیست کارگری. ولی همونطور که منصور حکمت در آیا کمونیسم پیروز میشود میگه با ما، به نظرم هم خیلی جاها تو بس تو تبلیغ تو فضا درست اینه و یه زمان شاید باید این دست چشم اندازمون باشه دولت اعلام میکنه که به هر حال دولت حزب کمونیستگره، ولی دولت حزب کمونیستگری موقعی که قدرت میگه معلوم خودش رو به عنوان دولت سوسیالیستی دولت کارگری اعلام میکنه، نه دولت حزب کمونیستگری. منصور حکمت اینجوری میگه، میگه به آیا کمونیسم پیروز میشن، میگه اگه ما کاری کنیم پیروزی مبارزه مردم در شکل تشکیل دولت توسط کمونیسم کارگری تحقق پیدا کنیم، این یعنی پیروزی ما، این یعنی پیروزی ما. پس بحث دولت کمونیسم کارگری و مبارزه مردم در شکل دولت کمونیسم کارگری متحقق بشه کاملا در سیستم رفیق منصور حکمت هم جایگاه داشته و به نظرم این ترس و نگرانی فایده نداره. و به نظرم بویژه در یه بحث پاتاکی، آخرین بحث پاتاکی که منصور حکمت میگه، میگه معلومه عاقبت ما میریم، حکومت ما، ساختار حکومت ما سوسیالیستی شورایی غیره، ولی عاقبت در دو سه ماه تحولات پرپیچ و خم و پرتاب احزاب سیاسی هستن که نقش تعیین میکنن، احزاب سیاسی هستن که حتی دولت تشکیل میدن. اینو در سمینار آخرین سمینار پاتاکی گفت. در نتیجه و از نظر من دولتی که حزب کمونیست کارگری تشکیل میده دولت یگانه مایه دولت کارگری و سوسیالیست و در سمینار هم اینو گفتم. یه نکته دیگه در برخورد به حزب قدرت سیاسی و به نظر من نگرش رفیق حمید درست نیست و درک درستی از اون نداره، این بحث ما حزب اکثریتیم و یا اینکه با یا اقلیت میریم قدرت میگیریم. ببینید تو مصاحبه‌های منصور حکمت هم منم خوندم و خیلی از رفقای دیگه و ما هم گفتیم ما حزب اکثریتیم، حزب اکثریت اون جامعه به اون معنا اهداف، آمال، آرزو، مطالبات همه چیزشون رو داریم نمایندگی میکنیم، ولی درست در و حتی در شرایطی که قدرت گرفتیم و در اون جامعه آزاد تونستیم فعالیت کنیم به نظرم باید بتونیم به حزب میلیون‌ها انسان و حزب اکثریت اون جامعه در همتنی در خود حزب و هر نهادی که دور و بر اون چیز بشه متشکل بشه. رفیق فاطمی جان اگر لطف کنی یک 10-15 دقیقه دیگه وقت بهم بدین، حقیقتش در 10 دقیقه تموم نمیشم، اگر لطف کنین حد اکثر یه رو به وقتم اضافه کنین. میدونم رفقا خستن ولی این 15 دقیقه رو احتیاج دارم، اگر لطف کنین خیلی ممنون میشم. و باید تازه یه مقدار خلاصه کنم. ببین این که ما حزب اکثریتیم حتما اینجوریه و اتفاقا با اتکا به این نقطه قدرت میگیم باید بریم قدرت رو بگیریم و ما اون جامعه رو میتونیم اداره بکنیم، ولی حزب قبل از این که جمهوری اسلامی سرنگون بشه و قبل از این که خودش خیز برداره برای قدرت، اون اکثریتی که آرزوهاشون رو نمایندگی میکنه همه نمیتونن بیان و تو اون تحول انقلابی و تو اون قدرت گیری که خود حزب رهبریش میکنه جمع بشن. درنچه اتفاقا جوهر بحث حزب قدرت و جوهر بحث حزب قدرت منصور حکمت از همون کنگره دور اینه که ما باید یه حزب معینی باشیم، یه حزب درست اقلیت جامعه رو پولاریزه کرده حول خودش جذب کرده و با اون اقلیت 5%، 3%، 1,000,000 هرچی داره میره قدرت رو میگیره که خودش رو اکثریت کنه، اکثریت واسه مردم. و به نظر کسی که متوجه این نباشه تفاوت بحث حزب و قدرت سیاسی منصور حکمت رو با اونای دیگه ای که علل عموم میگن متوجه نیست. و برای این رفیق حمید تقوایی اون شب میگفت از کتبی ها نقل قول آورده نمیشه، هی دارن از شفاهی ها یه چیزی میگن. میگم اولا شفاهیاش نوارهاشه که معتبره، دومن همین جامعه نقل قولی از همون بحث حزب و جامعه منصور حکمت میارم که چطور اتفاقا همون با یه نیروی اقلیت اما نه هر نوع اقلیتی. اینو به ویژه کورش مدرسی در سخنرانی 4 ساعتش در حزب قدرت سیاسی توضیح داده، رفقا بهش مراجعه کردن و چه مختصات، چه شم، چه شیوه، چه ابزارات، چه امکانات، چه ابتکارات اینا رو باید داشته باشه اینو گفته. ولی منصور حکمت در حزب جامعه میگه کافیست 5% جامعه حرفشان مثل ما باشد تا تمام قدرت را بگیریم. کافی است 5% مردم ایران فعالانه از حزب کمونیست کارگری دفاع کنند و آن را حزب خودشون بدانند تا تمام منطقه رو بگیریم. حزب جامعه از مسئولیت کن. به نتیجه من فکر میکنم این مسئله و در این دوره استراتژی حزب قدرت سیاسی این نقطه قدرت رو به ما میده. یه حزب سیاسی توده‌ای در این حال که آمار آرزوی اکثریت مردم نمایندگی میکنه ولی با یک سری مختصات که گفتم مفصلا شرح داده شده در بحث‌های خود نادر و کورش مدرسی هم میتونیم مراجعه کنیم. به هر حال حزبی اقلیت مبارز جامعه رو با خودش تکون میده و میتونه به نیروی معادله قدرت تبدیل بشه و میتونه کل قدرت توی فضای معینه بگیره. اینو باید تغییر کرد. و نظرم این ایراد وارد نیست که رفیق مطرح میکنه در مورد اون اقلیت که هر وقت تکرار میکنه. یک مسئله دیگه که رفیق همی در خود بحثه خود من اشاره میکنه این که بویا من گفتم تلاطم انقلابی اصلا لازم نیست به تلاطم سیاسی. من اینجا راست میگه اینو در انجمن مارکس در مقابل بحثای کورش و در برابر بحثای کورش من گفت. هنوزم به اون نظر خودم الان بیشتر توضیح میدم منظورم چیه. هنوز به اون معتقدم به این معنا. ببینید تلاطم انقلابی و فضای انقلابی بسیار عالی و خوبه برای پیشروی ما و برای گرفتن قدرت. کسی و من منکر این نیستم و اتفاقا این یعنی امتیاز بسیار بزرگ ما به ویژه در مرحله تصرف قدرت دولتی، یعنی زمانی که برحال یا در زمان قیام، زمانی که دیگه به قول مشهور کاخ زمستانی رو داری تصرف میکنی، داری کل سیستمشون رو تصرف میکنی، کاملا به فضای انقلابی و به خود حرکت انقلابی احتیاج داری. یعنی همون کاری که حزب کمونیست کارگری خیز برمیداره، میره قدرت، جامعه رو پولاریزه میکنه، معلوم مردم رو بسیج میکنه، در رأس یه تحول و تحرک و ابتکاراتی هست. به نظر من همون یعنی همون انقلاب. اون چه؟ همون کاری که حزب کمونیست کارگری میکنه تا قدرت رو بگیره و به زیر بکشه، برحال یعنی همون اون حرکت انقلابی، یعنی حرکت برای تصرف قدرت و قدرت گیری جزء حرکت انقلابی حزب کمونیست کارگری. اینا در هم تنیدن، تفکیک شده از هم دیگه نیستن از نظر من. در نتیجه اینو میخوای که برای کل قدرت رو بگیری یا قدرت دولتی رو بگیری، سر این یک ذره مسئله ندارم. ولی من فکر میکنم از این تلاطم انقلابی نباید به هر حال یه شرایطی دیگه رو در نظر نگرفت و مطلق شد. اونم به نظرم در بعضی گفتم قدرت دولتی رو گرفتن اینجوریه، ولی زمانی که یه حزب سیاسی به طرف این یه به حزب معادله قدرت تبدیل بشه، هنوز کل قدرت رو نگیره، اگه یه تلاطم سیاسی باشه، زیاد هم انقلابی نباشه، اصلا انقلابی نباشه، مثل عراق همین عاقبت الان تو جامعه عراق تلاطم سیاسی هست، تلاطم انقلابی نیست و خودمون داریم بر حزب کمونیست کارگری عراق فشار میزنیم بابا به نیروی معادله قدرت تبدیل بشیم. میدونیم کل قدرت رو نمیدونیم، قدرت دولت تو بغداد و عقبت باید قیام باید کرد، ولی برای اینکه عقبت نیروی معادله قدرت بشین برای یه تلاطم سیاسی لازمه این کار بکنیم. بحث استقلال کردستان ابزاری داده بود از طرف منصور احمد، میگو بابا با این استقلال کردستان برین تو اون جامعه که مایوس سرگردان بلا تکلیفه به نیروی معادله قدرت تبدیل بشین، از نیروی سوم به نیروی اول تبدیل بشین. اگه اینجوری مشروطش کنی فقط به تلاطم انقلابی، در نتیجه توی تحولات توی تلاطم های سیاسی که یه حزب کمونیست کارگری میتونه نقش احزاب میتونه نقش ایفا کنه و کاری بکنه، دست اونو میبندی. حالا اگه اینجوریه چرا بر حزب کمونیست کارگری راه و خود رفیق حمید تقوای مقاله نوشته، میگیم در اون سناریوی سیاه باید به نیروی معادله قدرت تبدیل بشه. من منظورم این بوده، ویلا کاملا مخلص تلاطم انقلابی و فضای انقلابی هم برای اینکه ما پیش بریم. یه نکته هم حاشیه‌ای رفیق حمید اشاره کرد که گویا من گفتم، گویا نه اینجوری گفتم، منصور حکمت به این خاطر کومله رو انتخاب کرد و در مورد با اون کار کرد، گویا من گفتم سرمایه گذاری کرد، گویا چیز بدی با اون متحد شده کار کرد. از نظر من چون میدید این نیرو خیره شده به قدرت و معادله قدرته. خود رفید همه تقویده شرایط های دیگه همیشه یه نقل قول گفته، گفته اولین باری که نادر اومد کردستان و برگشت اینو برای ما این براش جالب بود، اولین باری که گفته بابا اینا شهر دستشونه، مناطق آزاد دارن، پرچم سرخ اونجا زدن، کاری به فرمول بندی های کومله و غیره نداشت. و حتی رفیق حمید دیشب میگه اثر رادیکالیزمش بود. کومله درسته چپ رادیکال جامعه کردستان، ولی اون دوره به نظرم اگر اثر فرمول بندی ها و سیاستاش نگاه میکردی خیلی پوپولیست راستی بود، اصلا رادیکال نبود به اون معنی. عقب مونده و شرق زده و ضد زن و زن صدی و همه اینا توش بود، یه چیز بود. این نیروی معادله قدرته و برحال خب باشکار کرد و تغییراتی توش ایجاد کرد. یه نکته دیگه در برخورد به حزب قدرت سیاسی، رفیق همین تو این سمینار هاست در برخورد به بحث کورش، این حزب قدرت سیاسی نیست این چیزی که کورش میکرد. دو تا فرمول از بحث های اون دوره پلنوم 16 میاره. این حزب دیپلماسی است که به نظرم بحثش به شدت سطحی و اراده دل و خواهی داره این تحلیل رو میکنه. من میگم اولی تقاضام از رفیق حمید تقوایی اینه، واقعا اگر میخواد در مقابل بحث حزب قدرت سیاسی کورش مدرسی صحبت کنه و آلترناتیو خودش رو داده، رفیق رفته تو انجمن مغز 3-4 ساعت مفصل صحبت کرده. من ازش میخوام اونم درست 3-4 ساعت داره مفصل عقب من درک کامل حمید تقوایی رو از حزب قدرت سیاسی بدونه، حزب قدرت سیاسی رو چجونه میبینه، چگونه ازش استنتاج میکنه، چه نوع حزبی و به هر حال اصلا هنوز معتقده نباید به استراتژی ادامه داد، باید ادامه داد، از این حرف. و هنوز این سوال هم دانشه. من منظورم اینه توی مباحثه سیاسی سالم فقط چسبیدن به یک جمله اینا کافی نیست. در نتیجه من این تقاضا رو دارم. من چی میخوام این نتیجه گیری بکنم، به هر در اوج پیشروی حزب بحث حزب شورا مطرح شد. به نظرم این در شرایطی بود حزب پیش میرفت و با اون متد حزب و قدرت سیاسی اگه پیش میرفتیم و اینا خیلی دستمایه بیشتری برای حزب داشت. به نظر من بحث شورا که اون دور مطرح کرد، زنده باد شورا و پیش به سوی تشکیل شوراها، به هر حال عملا به یه حزب شورا به یه آلترناتیو در مقابل حزب قدرت تبدیل می شد که خوشبختانه تصویب نشد. و خود رفیقم به نظرم در این دوره هم که لیدر حزب بوده، من فکر کنم اونقدر جدیش ندیده که بیاره دوباره تصویبش کنه. من مجبورم یه چیزای دیگه دوست داشتم در مورد درک خود رفیق حمید از حزب سیاسی توده‌ای، بحث حزب سیاسی توده‌ای کورش مدرسی در سمینار مطرح کرد. اونجا حمید تقوایی اتفاقا استقبال کرد و گفت بحث جدی باید گرفت. در سمینارهای اخیر برگشته و گفت و میگه این حزب اینا هم قبول نداره، این چه نوع صیغه حزب سیاسی و حزب توده‌ای و بحث رفیق رو شنیدین. و مشخصا آذر مازدی میگه این حزب توده‌ای اصلا درست نیست، یعنی بی‌توجهی به تشکلات توده‌ای و غیره. این خودش یه بحث مفصله، این یه بحث مفصله، میشه در فرصت‌های دیگه در مورد صحبت کنم. من مجبورم در نتیجه من فکر کنم یه مشکل در مورد حزب قدرت خود تصویر رفقا از حزب، این چه نوع حزبیه و حزب چطور میتونه یه حزب سیاسی توده‌ای باشه و خودش مستقیما توده‌ای باشه، برای درک درستی از جانب رفقا وجود نداره. اگه قرار طبق خود گفته هممون رادیکالیسم میتونه توده‌ای باشه، خب حزب کمونیست کارگری رادیکال‌ترین سازمانه که میتونه توده‌ای باشه دیگه. این بس دیگه در این زمینه هم به نظرم اختلاف هست با این رفقا. و نادر به وجود مورد حزب سیاسی و یه حزب اجتماعی اینجوری تو سخنرانی کنگرسی میشه اینجوری میگه به روشنی میگه این باید حزب باشه در هر کوچه، هر محله، هر کارخانه، هر جایی بتونه بساطش رو پهن کنه، بتونه مردم مبارزه دور خودش جمع کنه، به هم ببافه، جذب کنه. و وقتش اینه بخشی از ماها اینو کار که سازمان سیاسی خودش میتونه کار اجتماعی توده‌ای رو و توده‌ای و اجتماعی بشه رو سازمان داد. یه سازمان فکسنی پوپولیسی در سال 58-59 به اسم کومله، اصلا زمین تا آسمان با حزب کمونیست کارگران فرق میکنه، میتونه یه ماه 70-80 هزار نفر رو در تحصن شهر سنندج نگه داره، سازمان بده، خودش حزب مستقیما خودش به نام سازمان به نام خودش نگه داره، بگه اینجا رو از پاستر از این شهر باید بره بیرون. قابل تصور برای من و خیلی های دیگه، برای رفقایی که تذکر میدن مردم رو ببینیم. بابا مردم رو دیدیم، رفقایی هستن که تو این بحثا در مقابل بحث رفقای عزیز که یه شهر رو یه شهر با 30-40 هزار نفر یه ماه بردن به یه جای دیگه منتقل کرد. یعنی حزب شبکه کمونیستی یه حزب سیاسی میتونه اینا رو سازمان بده. من گفتم این تجربه ها هست و به نظرم این رو باید دید. در مورد یه نکته اساسی تر رفع حمید در مورد بحث انقلاب. رفع حمید و در این بحث و رفقای دیگه هم مدام این بحث تکرار میشه. کوروش مدرسی انقلاب رو نمیخواد، انقلاب رو نمیدینه، انقلاب وجود نداره و به نظرم این هم جز اون ارزیابی ها و تئوری های دلخواهی. ببین کوروش مدرسی اینو مطرح میکنه بابا یه انقلاب علالعموم نداریم. کدوم انقلاب؟ اگه انقلاب انقلاب ما یعنی انقلاب کارگری، یعنی انقلاب کمونیستی و یعنی ما با سازمانش بدیم. انقلابی که حزب کمونیست کارگری سازمانش نده و حزب کمونیست کارگری رو به رأس قدرت نرسونه به درد من نمیخوره. آخه ما تجربه انقلاب 57 رو دیدیم. آخه ما ماجرای کردستان عراق و اونجا هم گفتن انقلاب انقلاب. عبدالله مهتدی با اسم تخت انقلاب جنگ منصور حکمت، بعد دفاع از شورا به جنگ منصور حکمت اومد. رفقای عزیز ازتون خواهش میکنم دوباره یه بار دیگه به جزوه دوگان به پس منصور حکمت برگردیم که اونجا چجوری این ایدئالیزه کردن انقلاب علی العموم، قیام علی العموم و اونجا داره نقد میکنه. به نوشته کارگران و انقلابش مراجعه کنید که میگه دنیا انواع انقلابات رو به خودش دیده، انقلاب کارگری یه چیزی دیگه. در نتیجه بحث اینه، بحثی نیست کسی انقلاب رو نمیبینه، ولی کدوم انقلاب؟ ما داریم بس اینه. حزب کمونیست کارگری با استراتژی حزب قدرت داره کار و فعالیتایی میکنه که اتفاقا فضر انقلابی میکنه و انقلاب خودش رو باید سازمان بده، انقلاب کارگری. ما با انقلاب کارگری به قدرت میرسیم. در نتیجه من فکر کنم این زنده باد انقلاب علی العموم و انقلاب علی العمومی که یه مقدار تهیج پوپولیستی توشه رفقای عزیز. اینم من الان فرصت ندارم بیشتر در موردش صحبت کنم. اینا بحثای جدی بوده توی سنت شده. دو گام به پس منصور حکمت رو لطفا بخونین همه رفقا. این از اون نظر که پس سؤال واقعی رو ببینیم. چشم رفیق فاتح سعی میکنم در این در دقیقه تموم کنم. در بحث و نکته دیگه رفیق حمید در بحث حزب و انقلابش اون موقع که مطرح شد گفت استراتژی ما سه پایه داره. حزب قدرت سیاسی، تازه قبلترم میگفت حزب قدرت سیاسی رو نباید زد، حزب قدرت سیاسی، حزب جامعه، یه حلقش نیست و نادر هنوز جواب نداد، حزب انقلابه. من میگم این طرز فکر و این تصور از استراتژی این حزب و این حزب قدرت سیاسی که محور استراتژی این حزب بوده غلطه. اونجا هم گفته ببینید اصلا ببینید اونجا روشنتر کوروش مدرسی گفت، رفقای دیگه هم فکر کنم گفتن. بابا ما نقطه عظیمتمون انقلاب کارگری، اینو تو بیانیه تأسیس این حزب نوشتیم، تو برنامه دنیای بهتر هم نوشتیم. انقلاب کارگری نقطه عظیمتمون بوده تا به سوسیالیسم برسیم، ولی بعدن به طور پراتیکی‌تر در کنگره 2 و 3 و غیره منصور حکمت اومده برای اینکه اون انقلاب کارگری به سرانجام برسه گفته حزب لازم داریم، حزب قدرت سیاسی لازم داریم، حزب جامعه رو گفته. یعنی دقیقاً حزب قدرت سیاسی و حزب جامعه مکانیزمایی هم که دارن حزب کمونیست کارگری رو به طرفی سوق میدن که انقلاب کارگریش رو به سرانجام برسونه و خودش رو به قدرت برسونه. دیگه الان به این شکل گویا یه حلق، من گفتم یه حلقه گم شده ای هست به اسم انقلاب تو بحث نادر حزب قدرت سیاسی، درست نیست. و همین رفیق حمید دوباره میگه حلقه واسطه بین حزب و قدرت سیاسی انقلابه. پس چطور، پس چرا اسمشو نمیذاریم حزب انقلاب قدرت سیاسی؟ منصور حکمت اینجوری اسم نذاشت. و بعد بحث اینه کدوم انقلاب. و از نظر من ما دنبال انقلاب کارگری هستیم. انقلاب کارگری هم اون کاریه که حزب کمونیست کارگری بهش مشغوله، سازمان بده، بسیج کنه، پولاریزه کنه جامعه رو و رژیم اسلامی یا هر رژیم کاپیتالیستی دیگر رو به زیر بکشه و خودش رو به قدرت برسونه. حزب قدرت سیاسی و انقلاب کارگری در هم تنیدن. از نظر من فکر میکنم این بحث انقلاب علل عمومی که الان راه افتاده بیشتر به جای سیاست انقلاب سیاست انتظار رو بر ما تعمید کرده. اینکه گویا علی العموم خودش انقلابی میاد گویا این اتفاق مثل سال 57 میفته. علی عموم مردم خودشون به خیابان ها میریزن، حزب کمونیست کارگری هم میره انقلاب رو جلو سوق میده و برحال اونجا یه نقشی رو ایفا میکنه. به نظرم الان این فرصت بحث کردن بیشتر نیست، این بحث نادقیقه. انقلاب اون چیزیه که ما بهش مشغولیم، انقلاب کارگری. گویا انقلاب خودش یه جایی وایساده و داره میاد و ما میریم بهش وصل میشیم و اون نجاتمون میده، این درست نیست. و به نظرم این سیاست انتظار رو دامن میزنه و به نظرم پاسیفیزم رو دامن میزنه تا اینکه یه کار انقلابی درست حسابی بکنه. من نکات دیگه‌ای هم در این زمینه داشتم، متأسفانه باید خلاصه کنم. دانش من تقاضام اینه در مورد درک درستر، درک دقیقتری که منصور احمد از انقلاب، از قیام، از اینا داره، به دو گام به پس که جواب عبدالله مهتدی رو داده لطفا مراجعه کنم. بحثمو خلاصه میکنم تو این زمینه. برها نکته آخرم این بود، این بحث که الان انقلاب علی عموم داره گفته میشه بیشتر انتظار دامن زده و سیاست انتظار در حزب دامن زده و به نظر پاسیفیزم به دنبال خودش آورده تا اینکه حزب کمونیست کارگری خودش مبتکر یه تحول انقلاب باشه. و تازه در خود به این بحث انقلاب از نظر ما چیه، انقلاب کارگری، قیام کمونیستی، اینا بحث تئوریک جدی و سیاسی تریه. بنظرم نمیشه از روی دو تا فرمول دوباره اون بحثای ایدئولوژیک رو نتیجه گرفت و اینو نتیجه گرفت دیگه انقلابی در کار نیست و رفقایی هستن و که اصلا انقلاب رو نمیخوان و کورش مدرسی هست که اصلا انقلاب. بنظرم درست نیست. دارین به یه بحث جدی تئوریک سیاسی و سوالات جدی که در مقابلتون قرار میگیره جواب درست نمیدین. من اگه نتیجه آخره بگم، به نظر من در برخورد به حزب قدرت سیاسی، بحث شورایی که از طرف رفیق حمید اون دوره مطرح شد، بحث انقلابش که این دوره مطرح شد، همه اینا به نظرم به سن خودش که میخواد شریک حزب قدرتش بکنه داره اون جنبه های کفرالود مباحث ناده در حزب قدرت رو ازش میگیره. به اون معنا این نوع برخورد به نظرم بیشتر ریشه داره در فضای قبل از کنگره دوم و به نظرم خویشاوندی بیشتر با بحث چپ داره و درست نیست. و اینو در بحث کتبی هم نوشتم. به نظرم این همون از نظر من همون جونیوریزمیه که منصور احمد میگفت اولین در آیا کمونیسم پیروز میشود، میگه اولین مشکل برای ما در قدرت گیری آمریکا و غرب و خصومت اوناست، دومینش جونیوریزم در درون خودمون. جونیوریزم در درون خودمون. در این مورد نقل قول جالبی هست که دوست دارم بخونم. میگه بعد از این که خصومت غرب و اینا اولی، میگه دومی روحیه جونیوریزم، کسانی که خودشونو به عنوان شریک کوچکتر جامعه قبول کردن، تصوری از این ندانه که جامعه میتونه به دست اونا بگرده، هنوز گروه فشارن، خرد دیدن خود، کوچک دیدن خود مهمترین عامل صد راه کسب قدرت، چه برای کسب قدرت چه برای حفظ قدرت. اولین مشکل از داخل این صف از اینجا میزنه بیرون، از این صف هم میزنه. اینکه آقا نکنیم، چرا به تنهایی چیز برداشتیم برای قدرت، آیا میتونیم بگیریم، حفظ کنیم، آیا قرار نیست طبق قدرت رو بگیره، همه اینا بهانه است. طرف شنا بلد نیست، هزار و یک دلیل میاره که این روز نمیتونه بره تو آب، مایو نیاورده، سرما خورده. وقتی نگاش میکنی یا میگه نمیخواد از بقیه جلو بزنه، به هر دلیلی نمیخواد جلو بره، و در این حال میگه و این فرمو بندی هایم که گفته میشه وقتی نگاه میکنی پشت تئوری شورا پس باید قدرت را بگیره قائم شدن. در روسیه اینجوری نشد، حزب بلشویک گرفتن، شوراها نگرفتن. این نقل قولی از منصور احمد. به نظرم این نوع جونیوریزم در ما زنده شد و در این بحثا خودشو نشوند. این به نظرم بازگشت به کنگره دوم و خویشاوندی با اون چپیه که منصور احمد همیشه تذکرشو میده. رفقه عزیز من بحث حزب قدرت و تفاوتایی که شخصا دارم با بحثای حمید طغایی یا انقلاب و غیره دارم و نکاتی که در مقابل بحث خلاصه وار گفتم، این بحثا مفصل تره، شاید در بحثای دیگه بعد بگم. یه چیزی هم میگم، میخوام در مجموع این بحثا بگم و بعدا نتیجه آخر. به نظرم یه ساده نگری و یه ساده لوحیش که فکر کنیم فقط اختلافات سیاسی سر استراتژی و غیره این فضای کنونی حزب وجود داشت. من دوری که مستعفیون رفتن و در پلنوم دهم هست اونجا رفتم یه چیزی رو گفتم که به نظر مورد تایید جمع قرار گرفت و خود منصور حکمتم گفتم به نظرم اینکه همه چیز رو فقط با اختلاف سیاسی در اونجا توضیح بدیم با اون رفقا، با اون کسایی که رفتن مستعفیون توضیح بدیم کامل نیست. وقتش اینه اونها یه کمپین سیاسی شخصی داشتن علیه رهبری حزب و مشخصا منصور حکمت. من به صراحت میخوام بگم به نظرم در کشمکش‌های ما هم این کمپین های سیاسی شخصی هست و در سمینار های این سه رفیق و مشخصا در سمینار رفقا حاضر ماجدی و علی جوادی به طرز غیر موجهی و غیر قابل دفاعی به نظرم در بخش آخر صحبتشون و در کل اون سیستمی که ارائه میدادن برخورد به کورش مدرسی جنبه شخصی داره بحثشون و حتی اینو در پراتیک دوره گذاشتن میدن. ببینید از جمله بحثای مثل عکس لیدر، عکس نادر پشت اینکه نقد داشتن به اینکه گویا کورش گفته عکسش بزرگتر باشه، عکسش رو دسته باشه. من دادم کل ماجرا اینجوری نبود. این برمیگرده به سیستم فکری که بخش از ماها داریم. رفقای عزیز ما لیدر رو تعیین کردیم هم با نوشتهاش هم با پوسترش معرفیش کنیم. همین یه هفته قبل واحد ما رفت حومه سقز توی روستا هم پوستر حمید طغایی و منصور حکمت و کورش مدرسی و غیره رو چسبون. سر این مشکله و خود کورش مدرسی اینو مطرح نکرد. یادم اسد گلچینی مطرح گفت تو این تظاهرات خارج کشور باید عکس لیدر رو بذاریم. خب و من میپرسم چی ایراد داره؟ بحث مخالف داریم، بیایم بحث مخالف بکنیم. و این چه ربطی داره به کمونیسم بورژوایی و به سوسیال دموکراسی و چه ربطی به قاطعی میشه؟ اینکه عکس نادر پشت عکسش گذاشته، این هم از اون ایرادهایی که میگرفتن. دفتر لیدر چی ایراد داره لیدر حزب کمونیست کارگری دفتر گذاشته باشه؟ رفقا من دبیر کمیته کردستان هم دبیرخانه دارم، لیدرش نمیتونه دفتر لیدر داشته باشه؟ فردا هم نمیتونیم برای رفتیم تو ایران قدرت رو گرفتیم دفتر نخست وزیر و رئیس جمهور هم نمیتونیم داشته باشیم؟ اینا بوروکراسیه، بورژوازیه. رفقای عزیز متدیک سر این مسائل اختلاف داریم، چرا اینو تبدیل میکنیم به اینکه شخصیش میکنیم؟ خود من و اسد گرچینی و خیلی های دیگه از کورش مدرسی خیلی تندتر طرفدار اینیم. ایمیج این حزب و رهبران این حزب و لیدر این حزب پوستر و عکسش همه جا باشه و از جمله من طرفدار اینم دفترم داشته باشه بتونه به کاراش برسه. رفقایی که تو تجربه ما بودن تو کمله رهبری وقت کمله و از جمله خود ما ها توش بودیم دفتر داشتیم، دفتر کار و کسی رو داشتیم که در هفته 700 نامه می اومد همشون می باید خودم بخونم. رفیق فاضل جان حتما سعی میکنم تمام کنم. در نتیجه من به این معنا به نظرم و تازه به اینا من میتونم نکات دیگه یا اضافه کنم که به هر حال اون وقتا بحث میشد عکس حتی تکبر از این عکس میبره. واقعا سبک نیست. و اینجا به یک واقعه دیگه دردناک دیگه نگاه که کمپینش به نظرم سیاسی شخصی کمپین شخصی بوده علیه کورش. من میخوام بگم و به نظرم در این حزب باید تموم بشه و پایان داده بشه، اونم بحث نامه، چون آذر مدرسی نامه‌شو نوشته و روی این سایت هست، از یه جلسه نقل میکنه که چطور بحث خانواده مدرسی مطرح میشه. واقعا تو فضای حزب کمونیست کارگری ننگ نیست این بحث به مخیله یک نفرم میرسه، ننگه. دمچه به نظرم میخوام بگم کل این ارزیابی ها قاطی یک کمپین شخصی هم هست و از جمله بحث اتمی که علی جوادی اون شب من متوجه شدم که علی جوادی چرا در سمینارش متوجه شدم که چرا قطعنامه اتمی رو آورده برای کنگره، این که رفتی به جمهوری اسلامی نداشت. تو این سیستمی که از کورش مدرسی ساخته یه چیز کمدی کم گفت علی جوادی، فکر کنم حاضر مازدی هم گفت میگه کورش مدرسی در آیا کمونیسم پیروز میشود، منصور حکمت اونجا که بحث میکرد خصومت غرب هست، پاکستان بمب اتم داره، ما چه کورش هم نظرشو گفته، گفته اگه ما هم بتونیم باید داشته باشیم. من اولا میپرسم باشه منصور حکمت چی گفت؟ تو همونجا جوابی داد، نقدش کرد، بعدن چی گفت؟ شما شنیدین مخالف باشه، موافق باشه، نمیدونم. ولی چرا اون همین اتم و اونجا منصور حکمت هم ازش شنیده مبنای ارزیابیش از کورش مدرسی نشد که بگه شوراها رو قبول نداره؟ علی جوادی میگه الان من میدونم کورش مدرسی برای حفظ قدرت شوراها رو احتیاج نداره چون میخواد بمب اتم بسازه. دست این مقدار خنده در نیست رفقا؟ سطحی نیست؟ و اینجا الان میفهمد پس قطعنامه اتمی اگه علی جوادی رو اون تیترش مینویست تلاشای به جای تلاشای اتمی جمهوری اسلامی تلاشای اتمی کورش مدرسی، احتمالا اون ایده اون زیرش رو امضا نمی‌کردن. صادقانه تر بود اینو بگه بابا اینو برای چالش با کورش مدرسی آوردن. و من اینو هم نمی‌دونستم اون وقت هم اگر مطرح میشد مخالفتش میکردم. الانم که این بحث دیگه، یعنی میخوام بگم بحث دوست داشته باشن یا نه، بحث رفقا قاطیه بر خود شخصی قاطی شد. رفقا این سالم نیست، این درست نیست، نباید این کار کرد. این کمپین به این شکل پیش رفتن، هدف نقد نظرات کورش نیست، بلکه هدف مردود اعلام کردن خود کورش هست. این روش و این سیاست و این برخورد در حزب کمونیست کارگری جاه به رایی نمیبره. و اینو هم قبول کنید، با بس فقط کورش مدرسی نیست، بخش زیادی از کادر و رهبری این هست بحثای متفاوتی داره. در هر حال رفقه از سرتون نظر آوردم، من یک نکته هم داشتم. صرف نظر از اختلاف نظرات، به نظرم در دوره‌ای که گذشت اگر من یک ترازنامه، یعنی اختلاف نظرات به جای خود، من سر حزب قدرت سیاسی حزب و شورا میتونستم و میتونم یک سال دیگه هم با حمید تقوایی با اصغر کریمی اختلاف نظر داشته باشم، همه اینا تو کابینشم باشم کار کنم. ولی اینا ما یعنی منظورم اینه این حزب قدرت و شورا اینا ما را فلج نکرده به جنرس نرسن، حتی فضا گرفته شده که این بحث رو پیش. به نظرم یک کارکردهای سیاسی تشکیلاتی در همین دوره، در دوره لیدری خود رفیع حمید تقوایی و اصغر کریمی به عنوان رئیس هیئت دبیران پیش رفت، ما را به اینجا رسوند. من خیلی خلاصه وار باید بگم، به نظرم جناحی و محفلی عمل کردن قبل از کنگره، در خود کنگره و مردود اعلام نکردن به موقع همین راست و چپا فضا را اینجوری بد کرد. به نظرم در خود پلنوم 18 و اونجا کورش مدرسی اعلام کرد دو جناحه، بعد هر دوش مردود اعلام بشه، رفقا حاضر نشدن دو جناح به رسمی دونستن و برن به این جنگ. نامه دوم دبیر توسط کورش مدرسی نوشته شد که برای پایان دادن به این جناح به جای استقبال هی این نقدای ایدئولوژیک گذاشته شد. کورش نقش خودش رو کمتر میگه، به جای اینکه استقبال بشه و دست شد اینجوری نشد. بحث نامه دبیر سه و مسئله کاندید نشدن لیدری گفتم یه راه کش کردن عمده‌ای بود سیاست مدارانه برای اینکه فضای ایجاد کنیم با وحدت و اراده‌ای که یک پارچه‌ای که منصور حکمت ازمون میخواد خط به جای خود حزبو پیش ببریم. به نظرم این اجابت نشد. از طرف مقابل اون سیاست مدار رو ندیدم که راهش رو کش کنه به نفع این حزب، به نفع انسجام و وحدت این حزب. رفقا به عنوان لیدر و رئیس هیئت دبیران حزب منافع عمومی حزب حفظ کنه اینجوری نشد، جناحی شدن، شریک شدن در پروژه برکناری مهرنوش موسوی، چشم پوشی کردن بر این حق کشی، تبدیل شدن به میانجیگر، تبدیل شدن به توجیه کننده این روش نادرست. در هیئت دبیران جلوی چشمشون ناظر ماجدی به یه عده میگه لات و چاقوکش، سکوت میکنن لیدر و رئیس هیئت دبیران این هست. طیف وسیعی توسط علی جوادی با حزب دموکراتی ها مقایسه میشه در برخورد به منصور حکمت، لیدر و رئیس هیئت دبیران این حزب لام تا کام چیزی نمیگن. انواع زیگزاگ ها رو در این دوره میبینیم و همه اینا شکایت مطرح میشه، دادخواهی نیست، کسی نیست، جایی نیست. میگن شکایت پوچه، اختلافات سیاسی عمیقی داریم، طرف شکایت داره، این در همه احزاب و حزب کمونیست هم بود. همینجا منظورم اینه بگم این کارکردها و خیلی دهای دیگه که نوشته بودم فرصت نمی کنم بگم، به نظرم یه فلج تشکیلاتی و یه بحران سیاسی تشکیلاتی رو دامن زد، نه الزاماً اختلاف سر قدرت و شورا و همه اونا، این همی شد بحثای سیاسی باشه این کار کرد. و نهایتاً این فراخوان به انقلاب ایدئولوژیک، حسن تعمید، حزب یکبنی، این دیگه نقطه خطرناکه. آیا این رفقا حاضرن در این تضییر نظر کنن؟ و بیوجه این فراخوانی که رفیق حمید داده حتی خودش رو زیر سوال برده که لیدر دفتر سیاسی کمیته مرکزی غیر مقدس نیست. من برعکس میگم رفقای عزیز، علی رغم هر اختلاف نظری تا میریم تو اون پلنوم، حزب سر جای خودشه، رهبری سر جای خودشه، لیدرش سر جای خودشه، دفتر سیاسی سر جای خودشه، کمیته مرکزی سر جای خودشه و اینها این فضاها رو باید تموم کرد و کارشون رو بکنه و ایلا حزبی که نمیمونه تا حتی جدل سیاسی بکنیم. اصلا اختیار دست ما نیست کمیته مرکزی همینجوری بگیم مقدس نیست. این انتخاب کنگره این حزب، بریم تو کنگره خوب تغییرش بدیم. یعنی چه حزب، اصول حزبی، مناسبات حزبی باید سر جای خودش بمونه. یعنی چه این شیوه نامسئولانه در برخورد به حزب و آیندهش نگران کننده است. انسان میتونه اختلاف نظراتش رو در جریان بحثای سر جمهوری سوسیالیستی، انواع بحث اختلاف نظر 6-7 ماه پیش اومد ولی حزب سر جای خودش بود و این اینو بحث هم نبود. دلیل چه من میخوام اینجا به حزب و حزبیت دوباره بچسبم و اتفاقا به همه تقوایی بگم بخوایی و نخوایی انتخاب شده یه پلنومی هستی، تا پلنوم آینده این حزب لیدر حزبی. اگه خودت میخوای الان کناره گیری کنی یا هر دلیلی، این بحث دیگه است. لیدر این حزب یعنی لیدر منم هستی، منم در کابینت هستم. و به نظرم این بحثای انقلاب ایدئولوژیکی و برحال فراخانا درست نیست و حزب رو میپاشونه. در آخر من میخوام بگم این روش بر خود انحال طلبانه است و در مقابل این باید ایستاد. و در آخر میخوام بگم در این حال کل پروژهی که راه افتاده رفقای عزیز، برحال برنامه رو میدونیم برنامه تون چیه، میدونیم نقشه چیه، میدونیم سیاست تون چیه. رفقای عزیز، در حزب کمونیست کارگری به آسونی نمیتونی به نیمی از رهبری و کادرها این حزب رو حاشیه کرد و حذف کرد و غیره. من بحثم اینه، اگر اتفاق اونجوری پیش نرفت که میلتون بود چی؟ معلومه هر دو داریم به طرف پلنوم میریم که میخواییم خطمون پیش بره، که میخواییم اکثریت بشیم، که میخواییم اکثریت رو داشته باشیم. ما گفتیم اکثریت دست ما باشه با تئوری که داریم، با سیاستی که داریم، با حزب سیاسی که چسبیدیم، برای همه جا هست، کار کنیم در این حزب. حزب سیاسی ما راه بازه برای همه. شما چی؟ با این تئوری خودتون اگر اقلیت شدین، اگر حزب یک بونین نبود و شما اقل شدین چی کار میکنین؟ دانش دوره مسئولانه با احساس مسئولیت علی رغم اختلاف نظرات به این مسائل باید نگاه کرد. و من صحبت آخرم اینه و تقاضام اینه تا اونجا که میتونیم بتونیم فضا رو سالم تر کنیم. الان فضا ناسالمه و بحثا پیش بره، تحلیل های واقع بینی و ارزیابی های واقع بینی رو داشته باشیم و در این حال این حزب، حفظ این حزب، اتحاد این حزب، یک پارچگی این حزب و علی رغم اختلاف نظرات با سیاستی که ما داریم و با سیاستی که حزب کمونیست کارگری داره در اصول سازمانیش در بحثاش هست میتونیم حفظ کنیم. حزب سیاسی با تعدد نظرات و اراده واحد، اون پرچمیه که ما داریم برای همه کادرها و اعضای این حزب با خطوط مختلف و با اختلاف نظرات در یک بستر یک جنبش واحد بتونیم با هم دیگه کار کنیم. زنده باد حزب کمونیست کارگری و محکم باد اتحاد و یک پارچگی این حزبی که نور امید خیلی هایی از مردمه. شما هم خسته نباشید.
رفقا رحمان خاتون نباشه اینجا سمینار امشب تمام میشه توجه میدم به رفقا که فردا ساعت 9 بعد از ظهر به وقت لندن سمینار رفیق کور شما در رفیقه روز دوشنبه و سه‌شنبه سمینار من هست و رفیق فاتح بهرامی در ساعت 8 شب. من بقیه وقتها را هر وقتی دقیق شد به اطلاعاتون میرسونم. متشکرم از تحمل 99% و خیلی انتقاد دارم به رفقایی که تحمل چند دقیقه رو ندارن و الان هم دارن تکس می نیسن. در حال ما این روش ها رو نمیپسندیم قطعا تو این حزب. باید انضباط حزبی و دیسیپلین حزبی در جلسات رسمی رعایت بشه. شب شما به خیر و براتون وقت خوبی آرزو میکنم.